سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به نبوغ مهندسی تو دنیای باستان. یه مقاله بود تو وبسایت زومیت که ایده این بحث رو به ما داد. حالا فکر کردید که مثلا سازه‌هایی مثل پارتنون یا اهرام مصر چطوری ساخته شدن؟ اونم فقط با ابزارهای خیلی ساده اون دوران.
بله دقیقاً همین سوالی که خیلی ها رو کنجکاو میکنه. هدفمون اینه که ببینیم این تمدن‌های قدیمی خب بدون کمک کامپیوتر و این چیزا،
فقط با ریاضیات و هوششون،
آره با ریاضیات هوشمندانه، با نگاه دقیق به طبیعت و البته یه سازماندهی که واقعاً باورش سخته.
میخوایم ببینیم چه دانشی پشت این سنگ‌های قدیمی پنهان شده. یه جور کاوش تو این دانش باستانی. خیلی خوب، از کجا شروع کنیم؟ آتن خوبه؟ پارتنون؟
عالیه، پارتنون واقعاً یه چیز خاصیه.
آره، فقط یه ساختمون ساده نیست. انگار طوری ساختنش که با چشم ما بازی کنه که بی نقص به نظر بیاد.
دقیقاً، نکته جالبش اینه که تقریباً هیچ خط صاف یا زاویه قائمه‌ای توش پیدا نمی‌کنید.
واقعاً یعنی همه چی یه جور انحنا داره؟
یه جورایی بله. از اصلاحات اپتیکی استفاده کردن، مثلا کف معبد یا خطوط افقی یه انحنای خیلی نامحسوس رو به بالا دارن.
که چی بشه؟ که صاف دیده بشن؟
دقیقاً، که از دید ما کاملا صاف به نظر بیان. یا مثلا ستونا، وسطشون یکم برجسته‌تره، بهش میگن انتاسیس.
آها، که باریک و لاغر به نظر نیان.
بله، و یه حس استحکام و پویایی بدن. فکر کنید حدود 70,000 قطعه سنگ مرمر مختلف
و هر کدوم برای جای مشخص خودش تراشیده شده. این حجم از دقت.
و از اون عجیبتر اینکه همه ستونا یه ذره، فقط یه ذره به سمت داخل مایل هستن.
چقدر مایل؟
اگه امتدادشون بدیم میگن حدود 2.4 کیلومتر بالاتر تو آسمون به هم میرسن.
باور نکردنیه بدون لیزر و ابزارهای امروزی. خب حالا بریم روم، پانتئون.
آه پانتئون و اون گنبد بتونی غول‌پیکرش. بزرگترین گنبد بتونی غیر مسلح جهان که هنوز بعد 2000 سال سرپاس.
واقعا راز موندگاریش چیه؟
خب بخش مهمیش خود اون بتون رومی معروفه، اوپوس کمنتیسیوم.
که چی هست این بتون؟ فرقش چیه؟
رومی ها خیلی هوشمندانه عمل کردن. هرچی گنبد بالاتر می رفت، چگالی بتون رو کمتر می کردن.
یعنی پایین از مصالح سنگین تر استفاده کردن
و بالاها سبکتر.
دقیقاً، تا نزدیک اون بالا که رسیدن از پوکه های سبک آتش فشانی استفاده کردن. ضخامت گنبد هم همینطور، از 6 متر تو پایه شروع میشه، میرسه به حدود 1.5 متر نزدیک اون سوراخ وسط سقف، اوکولوس. آها، اون حفره باز رو میگید. و اون فرو رفتگی های خوشگل داخل گنبد، اون حالت صندوقچه ای، یا اونا فقط برای قشنگیه؟
نه فقط، بهشون میگن کافرینگ. هم تزئینیان، هم خیلی هوشمندانه وزن کلی گنبد رو کم میکنن.
همه چیز حساب شده بوده.
کاملا. ولی یه کشف خیلی جدید هست که واقعا آدم رو به فکر فرو میبره. پژوهشگارای MIT فهمیدن این بتون قابلیت خودترمیمی داشته.
چی؟ خودترمیمی؟ یعنی چی؟
ظاهراً تکه های خیلی کوچیک آهک زنده، یعنی آهکی که هنوز با آب ترکیب نشده، توی بتون بوده.
خب؟
وقتی ترک های ریز توی بتون ایجاد می شده، آب بارون که نفوذ می کرده با این تکه های آهک واکنش می داده.
و
کربنات کلسیوم تولید می کرده. یعنی همون ماده‌ای که سنگ آهک رو می سازه. این ماده به طور طبیعی می رفته و اون ترک ها رو پر می کرده.
باورم نمیشه. یعنی یه جور مصالح هوشمند اولیه 2000 سال پیش؟
دقیقاً. فقط به فکر ساختن نبودن، به فکر این بودن که چطور سازشون دوام بیاره.
عجب. خب از روم بریم مصر، هرم بزرگ جیزه، که فقط یه مقبره نیست، درسته؟
اصلاً، بیشتر یه نمایش قدرت سازماندهی و دانش و حتی نجوم مصری‌های باستانه.
و اینکه کیا ساختنش هم مهمه. قبلا فکر می‌کردم برده‌ها بودن.
بله، ولی الان می‌دونیم که نیروی کار ماهر و سازمانیافته این کارو کرده. حدود 20,000 تا 30,000 نفر کارگر متخصص
که توی دهکده مجهز زندگی می‌کردن.
آره، با امکانات خوب، حتی بیمارستان و مراقبت‌های پزشکی. اینا برده نبودن، کارگرای حرفه‌ای بودن. حالا تصور کنید جابجایی اون همه بلوک سنگ. بیش از 2 میلیون بلوک.
که بعضیاشون خیلی سنگین بودن، درسته؟ تا 80 تن.
بله، و بعضی از این سنگ ها مثل گرانیت آسفان از 800 کیلومتر اون طرف تر اومده. این یه عملیات لوجستیکی فوق‌العاده پیچیده بوده.
اون ترفندشون برای کشیدن سنگ ها هم جالبه که شن جلوی سورتمه ها رو خیس می کردن.
آره، خیلی ساده ولی هوشمندانه. استکاک رو کم می کرد و کشیدن اون بلوک های عظیم رو ممکن می کرد. نشون میده چقدر خوب محیطشون رو میشناختن و ازش استفاده میکردن.
ولی از همه اینا شگفت انگیزتر اون همترازی دقیق هرم با جهتهای جغرافیاییه.
دقیقاً، همترازی با محور شمال جنوب زمین با خطای کمتر از 0.05 درجه. این دیگه واقعاً حیرت آوره.
چطوری به این دقت رسیدن؟
احتمالاً با رصدهای نجومی خیلی دقیق. شاید با دنبال کردن سایه ها تو روز اعتدال پاییجی یا رصد همزمان 2 تا ستاره قطبی اون زمان. یعنی دانش نجومشون خیلی بالا بوده.
خب میمونه معمای باغهای معلق که شاید اصلاً توی بابل نبوده.
این یکی دیگه داستانش خیلی پیچیده است. معروف‌ترین شگفتیه ولی در این حال مبهمترین.
چرا مبهم؟ مگه تو نوشته های یونانی نیومده؟
چرا؟ اومده، ولی مشکل اینجاست که هیچ مدرک باستانشناسی یا کتیبه بابلی پیدا نشده که وجود این باغ‌ها رو تو خود شهر بابل تایید کنه.
عجیبه ها؟ پس این همه داستان از کجا اومده؟
یه نظریه خیلی جالب هست از دکتر استفانی دالی. ایشون میگه این باغ‌ها اصلا تو بابل نبودن، بلکه تو نینوا بودن.
نینوا، پایتخت آشور؟ اون که خیلی دوره از بابل.
بله، حدود 500 کیلومتر شمال بابل. دکتر دالی معتقد این باغ‌ها رو پادشاه آشور سناخریب ساخته.
چه دلیلی داره؟
کتیبه‌های آشوری پیدا شدن که با جزئیات کامل یه باغ پلکانی خیلی باشکوه و مهمتر از اون که سیستم آبرسانی خیلی پیشرفته شامل قنات و کانال رو توصیف می‌کنن. دقیقاً همون چیزی که برای همچین باغی لازمه.
پس ممکنه آدرس رو اشتباه رفته باشیم این همه سال.
خیلی محتمله. و یه نکته کلیدی دیگه هم هست. تو همون کتیبه ها سناخریب از یه دستگاه جدید برای بالا بردن آب حرف میزنه. یه جور پیچ برونزی.
خب؟
این دستگاه حدود 350 سال قبل از آرشیمدس بوده. و جالبه که با توصیفات نویسنده‌های یونانی از تکنولوژی به کار رفته تو باغ‌ها همخوانی داره.
پس چطور اسم بابل روش مونده؟
شاید چون آشوری‌ها بعداً بابل رو فتح کردن، به پایتخت خودشون نینوا لقب بابل جدید دادن و مورخ‌های یونانی که بعداً می‌نوشتن دچار این اشتباه جغرافیایی شدن.
چه داستان کارآگاهی طوری شد؟
دقیقاً. پس ببینید، این شاهکارها نتیجه جادو این حرفا نیستن. اینا نتیجه قرنها تجربه، دانش و جمع شده و هوش فوق‌العاده در استفاده از امکانات موجود بودن.
اون پانتئون، اهرام، انگار اوج مسیر تکاملی تو مهندسی زمان خودشون بودن.
کاملا.
و به ما یادآوری میکنن که پیشرفت فقط یه مسیر نداره. اونا با ابزارهای محدود خودشون به نتایجی رسیدن که از نظر دقت و موندگاری هنوزم ما رو شگفت زده میکنه.
نشون میده انسان چقدر توانایی داره برای حل مسئله های پیچیده فقط با تکیه به مشاهده، خلاقیت و خب سازماندهی.
درسته. این بناها نشون میدن که اگه طبیعت و محدودیت ها رو عمیقا درک کنیم، میتونیم به راه حل های خیلی پایدار و هوشمندانه برسیم. و شاید یه سوال خوب برای فکر کردن این باشه. حالا که ما این همه غرق فناوری های پیچیده شدیم، چه راه حل های به ظاهر ساده ای رو ممکنه از دست داده باشیم؟ راه حل هایی که شاید فقط به یه مشاهده دقیق تر از طبیعت یا اصول اولیه نیاز دارن. سوال خیلی خوبیه، واقعا جای فکر داره.